بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ادله مشروعیت قرعه رو مفصلا بیان کردیم. این نکته رو به عنوان تکمیل عرض کنیم که اینکه یک دلیل رو دلیل بنای عقلا که بنای عقلا همان سیره عقلایی است قرار دادیم و یک دلیل رو هم دلیل عقل قرار دادیم، تفکیک میان دلیل عقلا و دلیل عقل روی مبنای مشهور اصولیین، اما روی مبنای برخی از اصولیین مثل مرحوم محقق اصفهانی، اونطوری که در حاشیه کفایه ایشون قائل شدن، بین بنای عقلا و دلیل عقل فرقی وجود نداره و نکته اصلیشون این است که این قضیه العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون که مشهور، این رو جزء مستقلات عقلیه قرار دادن و جزء احکام عقلیه شرفه قرار دادن. مرحوم اصفهانی می فرماید اینم جزء قضایای مشهوره عقلایی است، جزء مشهورات و بنای عقلا متشکل است از همین قضایای مشهوره عقلاییه. لذا کسانی مثل مرحوم اصفهانی که میان این قضیه العدل و حسنان و از ظلم و قبیحون رو جزء قضایای مشهوره عقلاییه قرار دادن، اینها دیگه تفکیکی را بین دلیل عقل و بنای عقلا نمیتونن قائل بشن. اما مشهور که میان احکام عقلیه رو میگن ربطی به اون قضایای مشهوره عقلاییه نداره و بلکه به یک ملاکات دیگری هست، تفکیک قائل میشن. ما هم در بحث اصول نظریه مرحوم اصفهانی رو مورد خدشه قرار دادیم و کلام ایشون رو اشکالات متعددی برش وارد کردیم و همین نظریه مشهور رو اختیار کردیم و بین بنای عقلا و دلیل عقل به نظر ما هم فرق وجود داره. حالا آقایون که میخوان مراجعه بکنن به همین مباحث اصولی ما مراجعه بکنن و بحث مفصلش رو اونجا ذکر کردیم. در بحث حسن و قبح عقلی و در اونجایی که نظریه اخباری ها مطرح میشه برای این که آیا ما حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم، اونجا این بحث عنوان شده. خب تا اینجا ادله قرعه تمام شد و از اینجا وارد تنبیهات میخواییم بشیم. اولین تنبیه این است که شاید مهمترین مطلب در باب قرعه باشه، این است که آیا قرعه در جمیع شبهات قابلیت جریان داره، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه، هم در شبهات بدوی و هم در شبهات مقرون به علم اجمالی. و اگر کسی قائل به چنین مطلبی بشه که قرعه عمومیت داره، جمیع شبهات رو شامل میشه، بین ادله قرعه و ادله اصول عملیه مثل احتیاط، مثل براءت، مثل تخییر و استصحاب آیا قائل به تعارض؟ که معنای تعارض این است که در شبهه حکمی مثلا از یک طرف مجرای احتیاط، از یک طرف مجرای قرآن، بین اینها تعارض به وجود میاد، از یک طرف مجرای استصحاب، از یک طرف قرعه. اگر کسی قائل بشه که ادله قرعه عمومیت داره، جمیع شبهات رو شامل میشه، خب این باید قائل بشه به این که بین این ادله و ادله اصول عملیه تعارض به وجود میاد. یا این که نه، ادله قرعه عمومیت نداره و این موارد اصول عملیه از ادله قرعه تخصصا خارج اصلا مورد ادله قرعه با مورد جریان اصول عملیه بینشون فرق وجود داره. برای روشن شدن این مطلب، اینجا انظار مختلفی وجود داره، باید انظار رو ذکر بکنیم و کلمات اعلام و بزرگان رو بیان بکنیم. برخی عمومیت ادله قرعه رو پذیرفتن و تعارض رو هم پذیرفتن، در مقام تعارض آمدن ادله اصول عملیه را مقدم کردن بر ادله قرعه. حالا چرا مقدم کردن؟ گفتن هیچ راهی نداریم الا الاجماع. گفتن ادله قرعه عمومیت داره، تمام شبهات رو میگیره، شبهات حکمیه، موضوعیه، بدویه، غیر بدویه، با ادله اصول عملیه تعارض میکنه و عند تعارض اون مرجعی که برای تقدیم ادله اصول عملیه وجود داره عبارت از اجماع فقط، یعنی اجماع داریم در این که اگر یک جایی مورد جریان استصحاب، مورد جریان قرآن هست، دلیل استصحاب باید جاری بشه و مقدم بشه. برخی این نظر رو دارن و برخی قائلن که نه، اصلا ما ادله قرآن رو طوری تفسیر میکنیم که کثیری از این موارد اصول عملیه از ادله قرعه خارجه. آمدن گفتن که شبهات حکمیه به طور کلی از ادله قرعه خارجه. قرائنی ما در ادله قرعه داریم که این ادله قرعه فقط مربوطه به موضوعات. خب اون وقت آمدن در همین دائره موضوعات بین اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه و ادله قرعه تعارض قائل شدن و باز در اینجا گفتن اون ادله اصول عملیه مقدم می شود للاجماع. برخی گفتن که ادله قرعه فقط مربوط به موضوعات و مورد اصول عملیه باز تخصصا خارج است از این ادله قرعه. تا اینجا دو نظریه، یه نظریه می شود ادله قرعه شامل همه شبهات می شود. حالا یا به عنوان نظر یا به عنوان احتمال داریم نقل میکنیم. دو، فقط شامل موضوعات. سه، فرمودن که در موضوعات هم نه همه موضوعات، موضوعاتی که مورد تنازعه موضوعاتی که درش نزاع وجود داره، تزاحم حقوق درش وجود داره. اینم یک نظر هست. حالا ما باید کلمات رو بیان بکنیم تا ببینیم که به چه نتیجه‌ای انشاءالله خواهیم رسید. اینجا اول کلام مرحوم محقق عراقی رو نقل میکنیم، ولو این که حالا از نظر ترتیب بحث باید اول کلام صاحب عناوین رو مطرح بکنیم. از صاحب عناوین مرحوم میرفتاح قبل از مرحوم محقق عراقی بوده، شاید حدود مثلا 60 سال قبل از مرحوم محقق عراقی بوده و مفصلتر از مرحوم عراقی هم وارد این بحث شده. اما حالا ابتدا کلام مرحوم عراقی رو نقل بکنیم تا بعد بریم سراغ کلام مرحوم میرفتاح. در کلام مرحوم عراقی هم باید اصل نظریه ذکر بشه، ببینیم این نظریه دلیلشون چیه، اشکالش چیه، اشکالاتی برش وارد هست یا خیر. اولین مطلبی که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف در جلد چهارم نهایت الافکار صفحه 104 دارن، می‌فرمایند در این روایات قرعه بین عنوان مشکل از یک طرف و عنوان مجهول و ملتبس مشتبه از یک طرف فرق وجود داره. میگیم فرقش چیه؟ میفرماید که عنوان مجهول و مشتبه در جایی هست که یک واقع معینی وجود دارد اما جهل و اشتباه عارض بر او شده. یه واقع معینی هست، یکی از این دوتا خمر هست واقعا، اما الان مشتبه شده، نمیدونیم این ظرفه یا اون ظرفه. این دوتا عنوان معناش اینه، اما کلمه مشکل رو برای مشکل دو تا معنایشون می کنن. معنای اول می فرمان مشکل یعنی المبهمت التي المبهمات المحضه التي لا تعین لها في الواقع. مشکلون یعنی یه چیزی که مبهم محضه، مبهم محضیست که در واقع هیچ تعینی براش وجود نداره. اون وقت این معنای اول برای مشکلون، مشکل یعنی مبهم، مبهم سر، اونی که تمامش ابهامه. خب چیزی که تمامش ابهامه یعنی حتی به حسب واقع معین نیست. مثلا مولای عبیدی داره میگه یکی از عبید من حره. خب اینجا کدوم یکی از ایناست؟ الان واقعی هم وجود نداره. یا مردی زنهایی رو داره میگه یکی از زنهای من طالقه، اما هیچ کدوم رو معین نکرده، اینجا واقعی هم براش وجود نداره. مبهم اون مشکل، اون مبهم محضیش که لا تعین له فی الواقع و فی نفس الامر. اون وقت بعد از این که این حالا معنای دوم مشکل هم عرض کنیم، معنای دوم مشکل می فرمان بگیم مشکل یعنی اونی که عرف در اون متحیره. مشکلان یعنی اونی که اما یشعب و حلو و ما یتحیر المکلف فی مقام العمل، اونی که حلش مشکله. خب یه تعبیر علمی هم در اینجا می کنن، می فرمان ما اگر کلمه مجهولون و مشتبهون رو ملاک قرار دادیم، قرعه از قبیل واسطه در اثبات. واسطه در اثبات یعنی دلیل. شما تمامه میگیم خدا آقا خداوند هست، خداوند واحده، خداوند عادله، اینا همه روشنه، یعنی به حسب الواقع هست، اما برهانش کو؟ تمام براهینی که برای اثبات یک واقع و کشف یک واقعی اقامه میشه، این رو میگن واسطه در اثبات. و اینو در اول کفایم خوندید، واسطه در اثبات تعبیر دیگرش همون حیثیت چیه؟ بله؟ تعلیلیه. احسن دو دیفرمند، ما اگر عنوان مجهول و مشتبه رو گرفتیم، این قرعه میشه واسطه یه در اثبات، یعنی یه واقعی هست، یه تعینی در واقع وجود داره، دلیل برای رسیدن به اون واقع این قرعه است. اما اگر آمدیم مشکلون را ملاک قرار دادیم با این معنایی که برای مشکلون کردیم که اصلا تعینی نداره، میفهمن قرعه میشود واسطه در ثبوت، که واسطه در ثبوت یعنی خود قرعه قیدیت دارد و جزئیت برای موضوع داره. واسطه در ثبوت همون حیثیت تعییدیت، یعنی چون قرعه به این نام این زن افتاد، حالا واقع معین میشه. تا قبل از این که قرعه کشیده بشه اصلا واقعی در کار نبوده. خب مرحوم عراقی بعد از این که این معنا رو ذکر میکنن، نتیجه‌ای که از این معنا میگیرن چیه؟ میفرمان ما اگر آمدیم مشکل را ملاک قرار دادیم بین ادله قرعه و ادله اصول عملیه، چه شبهات حکمیه، چه شبهات موضوعیه، اصلا تعارضی وجود نداره، اصلا مجالی برای توهم تعارض نیست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی اصل عملی رو جاری میکنید، اصل عملی جاریه در شبهه حکمیه، اصل عملی جاریه در شبهه موضوعیه، استصحاب، احتیاط، تخییر، براءت، وقتی آمدید این اصول رو جاری کردید، دیگه مشکلی وجود نداره، دیگه عنوان مشکل موضوعش برطرف میشه. لذا جایی برای توهم تعارض درش نیست. اما اگر ما آمدیم عنوان مجهولون یا عنوان مشتبهون رو ملاک قرار دادیم، ایشون می‌فرماید که عموم، عرض می‌کنم که مشتبهون، القرعه لكل امر مجهول یا مشتبه، هم شامل شبهات حکمی میشه هم شبهات موضوعی. اگر ما این رو ملاک قرار دادیم بین ادله اصول عملیه و ادله قرعه، تعارض به وجود میاد. منتها میفرمان اگرم دقت بکنیم، این تعارض یه تعارض بدویه، دقت بیشتری بکنیم شبهات حکمیه به طور کلی خارجن از ادله قرعه، شبهات موضوعیه بدویه هم خارجن، و نظر ایشون این میشه که ادله قرعه روی عنوان مجهول و مشتبهون فقط شامل شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی میشه. حالا چیه بیانشون؟ سؤال اول این است که چرا ادله قرعه روی عنوان مجهول و مشتبهون شامل شبهات حکمیه نمیشه؟ شامل شبهات حکمیه مطلقا نه حکمیه عرض می شود که عرض میکنم، نه حکمیه بدویه، نه حکمیه مقرونه علم اجمالی. چرا شامل اینا نمیشه؟ که با این بیان میخوان بفرمایم تمام روایات قرعه کلمه مجهول یا مشتبه داره، اصلا شبهات حکمیه تخصصا خارجه، موضوعا خارجه، شاملش نمیشه. بیانی که دارم این است که میفرماین عنوان مشتبه وصف برای چیه؟ میفرماین به نظر ما عنوان مشتبه وصف است برای ذات یک شیء، در جایی که یک شیء یه حکم معینی داره، در خود حکم شبهه‌ای وجود نداره، در انطباق این حکم شبهه‌ای وجود نداره، اون چه که هست منطبق علیه در عالم خارجی. باز این رو توضیح بدیم، تعبیری که خود ایشون دارن در عرض میکنم اینجا، میفرماین این کلمه شبهه وصف است برای عرض میکنم که ذات یک شیء، نه وصف است برای حکم. در حالی که وقتی از شما سوال میکنید آقا شما شبهات حکمیه رو معناش بکنید ببینید، چه شبهه حکمیه بدویه، نمیدونیم دعا در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، چه شبهه حکمیه مقرونه به علم اجمالی، نمیدونم نماز جمعه واجبه، عرض میکنم که یا نماز ظهر واجبه. گر شبهات حکمیه، ایشون میفرماید عنوان شبهه وصف برای خود حکمه، یعنی اونی که برای شما روشن نیست حکمه، اما ذات فعل در عالم خارج، میدونیم این نماز جمعه است، میدونیم این نماز ظهره، ذاتش که برای ما شبهه‌ای درش وجود نداره. گر تمام شبهات حکمیه اون چه که برای ما مشتبه و مجهوله عبارت از حکمه، در حالی که ادله قرعه وقتی میگه القرعه لکل امر مشتبه، این عنوان مشتبه وصف است برای ذات شیء. مشتبه یعنی یه موجود خارجی، این با یه موجود دیگری مشتبه شده و مخلوط شده. پس روی این بیان میفرماین اصلا ما بگیم ما شبهات حکمیه اصلا داخل در ادله قرعه نیست، در شبهات حکمیه شبهه و اشتباه وصف است برای خود حکم، اما در ادله قرعه عنوان مشتبهون وصف است برای ذاتشه. حالا اجازه بدید ما حرفشون رو داریم نقل میکنیم، حرفشون رو ذکر بکنیم تا به اشکالاتش. خب میگیم این از شبهات حکمیه، پس خلاصه در شبهات حکمیه این شد، اگر کسی از مرحوم عراقی بپرسه آه چرا شبهات حکمیه داخل در ادله قرعه نیست، میفرماید مورد ادله قرعه این است که جایی که مشتبهان وصف برای ذات یک شیء باشه، در حالی که در شبهات حکمیه اشتباه وصف برای ذات شیء نیست. وصف برای چیه؟ برای حکمه. در شبهات حکمیه حکم برای ما مشتبه. پس با این بیان شبهات حکمیه مطلقا، چه مقرونه به علم اجمالی چه شبهات حکمی بدویه، از محل ادله قرعه خارج میشه. مطلب دوم فرمودن که شبهات موضوعیه بدویه این هم از عرض میشود که مورد ادله قرعه خارجه.
شبه موضوعی بدوی چیه؟ فرض کنید من شک دارم این مایه‌ای که در جلوی من هست یه مایه بیشترم نیست، آیا خمر یا خمر؟ در شبهات موضوعی بدویه همه مشکل این است که عنوان خمر که متعلق برای حرمته آیا انطباق در این مورد خارجی داره یا نداره. یه ظرف مایه جلوی منه، من نمیدونم آیا خمرون یا لیسه به خمر، شبهه من در این است که آیا عنوان کلی خمر در این انطباق داره یا انطباق نداره. پس خلاصه میکنیم میگم آقا شبهات موضوعی بدویه شبهه مربوط به اصل انطباق، در حالی که ایشون میفرمایند که در باب ادله قرعه و مورد ادله قرعه جاییش که حکم معینه انطباق هم درش تردیدی وجود نداره. ما میدونیم آقا یکی از این دوتا گوسفند عنوان موضوعه برش منطبقه، در اصل انطباق هم شبهه‌ای وجود نداره. یعنی اگر از ما بپرسید که آقا انطباق عنوان موضوعه در این مجموعه آیا در اصل انطباقش تردید داریم؟ نه تردیدی نداریم، تردید در منطبق علیه. این عنوان موضوع که مسلم اینجا موجوده آیا بر این گوسفند صدق میکنه یا بر اون گوسفند؟ این که گفته یکی از این عبید حره تردیدی در عنوان انطباق عنوان حریت بر یکی از این عبید ما نداریم، درش تردیدی وجود نداره، منتها شبهه در این است که منطبق علی کدام، آیا این عبد عنوان حرون برش انطباق پیدا کرد یا عبد دیگه. بنابراین مورد ادله قرعه جایش حکم معینه، انطباق العنوانم مشخصه، اما ما منطبق علیه رو نمیدیم در عالم خارج چیه. اونی که تردید درش داری منطبق علیه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مورد ادله قرعه اولا شبهات حکمیه نیست، شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعیه هم شبهات موضوعی بدوی نیست، چون در شبهه موضوعی بدوی ما در اصل انطباق تردید داریم، در حالی که ادله قرعه ظهور در این داره، جایی که انطباق روشنه، انطباق اون عنوان کلی، میدونیم یکی از اینا خمره، میدونیم یکی از اینا موضوع است، میدونیم یکی از اینا حره، اما در منطبق و علی ما تردید داریم. پس به این نتیجه میرسیم طبق بیان ایشون که مورد ادله قرعه فقط شبهات موضوعیه، اونم موضوعیه مقرونه به علم اجمالی. منطبق علی کجا مردده؟ جایی که ما یه علم اجمالی داریم. منطبق علی در بین موضوعات علم اجمالی در شبهات موضوعیش، یکی از این زنها آزاده مطلقه است، یکی از این عبید آزاده، یکی از این اموال مورد وصیت قرار گرفته اما نمیدونیم کدام، منطبق علی برای ما مردد. خب بعد که به این نقطه میرسن که مورد قرعه شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالیه، اینو هم دو قسم میکنن. میفرماید این شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی یا در حقوق الناس یا در حقوق الله. باز شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی در حقوق الله را خارج میکنه. این فرمان هر جا یه شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی بود و کاری به حقوق مردم نداره،
در حقوق الله این میفرماین خارجه،
اما تخصیصاً خارجه نه تخصصاً. میفرماین ما باشیم و ادله قرعه، ادله قرعه عمومیتش شامل حقوق الله هم میشود. مثلا ببینید، میدونیم یکی از این دو نفر زنا کردن، یکی از این دو نفر باید حد بخورن، اینجا حقوق الله. کدام یکی از اینا حد بخورن؟ آیا بیاییم با قرعه معین کنیم که کدام یکی از اینها حد باید برشون جاری بشه؟ در مردن اینجا با قرعه برای اجراع حد ما نمیتونیم وارد بشیم. دلیلی که میارن میفرماین که اون چی که در اینجا مانع از اجراع قرعه علم اجمالیه. علم اجمالی یه بحثی هم اشاره میکنن، میفرماین در این حقوق الله که علم اجمالی وجود داره، این علم اجمالی دو تا رافع داره، دو چیزی که علم اجمالی از بین میبره. یکی انحلال، هر جا در یک جا علم اجمالی منحل شد علم اجمالی از بین میره. دوم این است که بگیم یکی از اطراف علم اجمالی بدل معین از اون معلومه به اجمال واقع بشه. اما میفرماین که قرعه صلاحیت هیچ کدومی که از اینا رو نداره، نه میتونه علم اجمالی رو منحل بکنه. وقتی کسی علم اجمالی داره یکی از این دو تا باید حد بخوره، قرعه نمیاد به این که آقا این علم اجمالی ما رو منحل کرد، قرعه گفت حالا این حد بخوره. تشریح میکنن میفرماین در اصول خوندی علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی لا ینفع. اگر انسان علم اجمالی پیدا کرد بعد از علم اجمالی متأخرا عن العلم الاجمالی علم تفصیلی پیدا کرد، به اینکه یکی از این اطراف تفصیلا مثلا نجس هست، طرف دیگر از اون طرف معلومه به اجمال خارج نمیشه. علم تفصیلی متأخر از علم اجمالی میفرمان سبب انحلال نمیشه. اگر علم تفصیلی سبب انحلال نشد، قرعه به طریق اولا. این یک. دوم، قرعه نمیتونه بدل رو بدلیت رو اثبات بکنه. یعنی اگر با قرعه یکی از این دوتا رو شما معین کردید، نمیتونه اون طرفی که قرعه به نام او در آمده اون طرف به عنوان اون معلوم بل اجمال و بدل از اون معلوم بل اجمال قرار بگیره. چرا؟ میفرمان شما نهایتش این است که میگید قرعه از امارات، از این بالاتر که نمیتونید بگید. اماره بودن اثبات نمی کند اون طرف دیگر که قرعه به نام او در نیامده از معلومه به اجماع خارج میشه. اماره بودن نمیتونه این اثبات بکنه. می فرمد قایت ما یقتضی دلیلها هو تعبد به کون معداها هو الواقع. فقط اگر ما اماریت رو قبول کردیم تعبد پیدا میکنیم که اونی که خارج شده هو الواقع. اما اثبات و عدم کون المعلوم بل اجمال فی المحتمل الاخر، اما این که بگیم اون طرف دیگر که قرعه به نامش در نیامده اون از معلوم بل اجمال خارجه، قرعه نمیتونه این رو اثبات کنه. البته از این مطلب عدول میکنن، میفرمان انصاف این است که قرعه رو اگر قائل شدیم به این که حالا چه بگیم اماره، چه بگیم اصله، میاد بدنیت را اثبات میکنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که میفرماین قرعه در حق الله جریان ندارد لا لقصور فی ادله القرآن، نه ادله قرآن عمومیت شامل حق الله هم میشه، بلکه لوجود المانع. مانع چیه؟ علم اجمالیه. این علم اجمالی مانعیت داره و این اجازه نمیدهد که قرآن در حقوق الله جریان پیدا کنه. کلام ایشون رو ما هنوز تکمیل نکردیم، انشاءالله آقایون تکمیلش رو عرض می شود که در همین نهایت الافکار ببینم فردا که شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام و السلام هست، انشاءالله امشب باید که به یه احتمالی قوی تر از شب 19 لیله مبارکه قدر هست، ما باید از ذات مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه استنداد کنیم برای فهم بیشتر احکام خداوند. عرض میکنم که اطلاعیه ای را مرام به دست من دادن، یکی از وزرای بسیار خوب که در همین حوزه علمیه خوبم ایشون تدریس سطوح رو داشت و مدتی در مرکز فقهی ما در افغانستان، این مرکز فقهی که مرحوم والد رضوان الله علیه تأسیس فرمودن در قم، در مشهد، در افغانستان و در سوریه، به حمدالله اون مشغول کار هستن. ما از ایشون تقاضا کرده بودیم که ایشون برن اونجا برای تدریس و انصافا هم طلبه های اونجا بسیار راضی بودن از ایشون، اما متاسفانه چند روز پیش ایشون به رحمت خدا رفتن و عرض می شود که حوزه اونجا را از وجود خودشون محروم کردن. مرحوم آقای مرتضوی از فضلای بسیار خوبی بود، امروز هم از طرف ارجاد آقایون مرتضوی ها و اینها در مسجد اهل البیت امروز عصر ساعت 4:30 هم یک مجلسی برای ایشون منعقد است. آقایون برای شادی روح ایشون و همه علمای درگذشته یه فاتحه قرائت کنند. بسم الله.